مدیر راه مناسبی برای حل این مشکل بگردیم. و بحثی که با شما دارم، اوضاع صادرات مبلمان چطوره؟
صادرات مبلمان با توجه به این که به اصطلاح این صرف صنایع چوب و مبلمان یکی از صنایع سبک و زود بازده هستش، با اشتغال زایی خیلی بالا، میدونید طبق اطلاعات و آمارایی که ما داریم حدود 8-10% اشتغال کشور رو اختصاص دادن به این صنعت. خب این اشتغال زایی خیلی بالاییه و الان تولیدیای ما متاسفانه با 60-50% تولید دارن کار میکنن. اینه که اگر ما صادرات و پیگیرش نباشیم آسیب زیادی رو میبینیم. اینه که بهتره که رو برنامه صادرات مهندسی بشه، واقعا راهکارهایی که برای صادرات باید داشته باشیم. مثلا یکی از مسائلی که ما پیگیرش هستیم، شما ببینید همه جای دنیا یکی از راهکارهای گشایش صادرات صنعت نمایشگاهیه، که شما ببینید همه جای دنیا اون نمایشگاه های خارج از کشور رو اینا رو میذارن یا نمایشگاه های داخلیشون که بتونن صادرات رو راه بندازن. به اصطلاح اون تولید کننده و توزیع کننده و به اصطلاح اون خارجی و داخلی و اینا با هم آشنا بشن، اون تبادل دانش فنی و انتقال تکنولوژی و اینا رو داشته باشن.
بله.
متاسفانه تو کشور ما هرچی هم با صنعت معدن تجارت، سازمان توسعه تجارت ما هماهنگ کردیم، حتی ما یه پروتکلی رو تهیه کردیم که مورد تایید خود وزارت صنعت معدن تجارت، دادستان کل کشور همه تایید کردن اون پروتکلو، که اگر قراره یه نمایشگاهی برگزار بشه در رابطه حالا صنایع مبلمان، صنایع چوب که ما هستش، اینا بیان باید خروجی داشته باشه این نمایشگاه. نمایشگاه این نیستش تعریفش که یه نمایشگاهی برگزار بشه، یه سری توزیع کننده بیان، یه سری کالایی رو بیارن چون بفروشن، اون میشه فروشگاه. ما حتی مجوزی رو گرفتیم از صنعت معدن تجارت که اگر قراره توی در سطح کشور هر نمایشگاهی فقط در سال تو هر شهرستانی یه نمایشگاه برگزار بشه و اون نمایشگاه با مجوز اتحادیه مربوطش باشه و واقعا خروجی داشته باشه نمایشگاه. اما متاسفانه ما گفتیم و همینجوری نتیجه نگرفتیم. باز می‌بینیم نمایشگاه‌ها بدون مجوز اتحادیه مربوطه برگزار میشه و اون پروتکل‌هایی که باید رعایت بشه، به اصطلاح طرح ساماندهی که تهیه شده برای برگزاری نمایشگاه خروجیش که مثلا باید صادرات باشه، خروجی هم ندارن. اینه که تو صادرات یکی عوارضی که ما داریم همینه. یکم به هر حال باید مهندسی بشه. ما بیشتر اگه قرار نمایشگاهی برگزار بشه روی نمایشگاه‌های خارج از کشور هم یه خود بیشتر کار بکنیم. فرض درسته ما الان تحریمو داریم، نمیدونم جنگو داشتیم، همه این مسائل بوده، اما به هر حال ما الان حاشیه کشور خودمون، ما کشورهای مثل عراق هستش، نمیدونم گرجستان هست، ترکمنستان هست، عمان هست، قطر هست، اینا کشورهایی هستن که اینا احتیاج دارن به کالای ما، ندارن کالای ما رو، اون به اصطلاح پتانسیل ها و تولید و طراحی مدل ما، اینا همه احتیاج دارن به ما، اما متاسفانه بازارهای ما رو ترکیه و چین گرفتن الان. اگر یه مقداری مهندسی باید بشه ما ایشالله بتونیم بازارهای خودمون رو داشته باشیم برای صادرات که خیلی مهمه.
موافقید نگیم بازار ما رو گرفتن، بگیم ما خودمون
دادیم
بازار از دست دادیم.
دقیقا همین جوریه. باید یه مقدار بیشتر بهش فکر کنیم.
و مردم با همه اینا که شما گفتید نمیتونن محصولات شما رو بخرن برای خرید یه جهیزی، حالا که بخواد نوسازی بکنه، عوض بکنه، بعد از 20 سال بماند. دیگه یکی از اقلام اساسی جهیزی هستی که در فرهنگ
بله.
ما دیگه.
و بله دقیقا.
واقعا میشه جهیزیه تهیه کرد الان؟
خیلی مشکل شده. ببینید این گرونی مبل الان هر جا که به ما میرسن، ما هر جا که میگه چرا انقدر مبل،
حداقل منظور مبلمان لوکس اون چرا نیست، حداقل معقول سرویس خواب و چیزی
میگن چرا مبل گرون شده. من تا خدمتتون عرض کنم که ما تولید کننده های ما لالهن چیزی رو گرون نکردن به جز اون چیزی که به اصطلاح مصوبات دولت بوده در رابطه با به اصطلاح حقوق کارگر یا اون تأمین اجتماعی و یا مالیات و همونایی که بار میشه روشون، رو همونا کار کردن. منتها گرونی ما بیشتر روی پروسه تأمین هستش. ببینید ما یه پروسه تأمین تولید توزیع رو داریم که ما تأمین کننده هامون که تأمین کننده مواد اولیه هستن، اینا نظارتی روشون نیست، حوزه های نظارتی ول کردن اینا رو، اینا هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. مثلا شما برای مثال مگه میشه یه کارخونه که MDF تولید میکنه MDFش رو مزایده بذاره، بگه هر کی بیشتر بخره من میفروشم؟ ببینید یه همچین چیزایی داره اتفاق میفته تو کشور، این خیلی جای بحث داره. یا مثلا الان ما چیزایی که مصرف داریم یکی MDF هست، فوم و اسفنج هست، پارچه های مبلی هستش، ما رو اینا مشکل داریم رو تامین کننده ها. اینا انحصار ایجاد کردن، بعضن انحصار ایجاد کردن هر قیمتایی که دلشون میخواد. خب مثلا شما یه مبل راحتی رو، یه خانواده میخواد یه مبل راحتی معمولی بخره برای جهازی دخترش، ایشون حدود یه مبل راحتی 30 تا 40 متر پارچه میخواد. این همه. پارچه مبلی که متر 8 تومن 7 تومن در سال 92 بوده، الان با 190 تومن 200 تومن 180 تومن بخره. مثلا میبینیم یه تامین کننده مواد اولیه که مواد اولیه داخلی تولید میکنه، این اومده برنامه ای رو پیاده کرده کنار شرکتش، دو تا شرکت دیگه زده، این شرکتش میده به اون شرکتش، اون میده به اون واسطه، اون میده. وقتی دست به اصطلاح اون تولید کننده محصول نهایی اون پارچه میخواد برسه، ببینید قیمت به کجا رسیده. ما خیلی بحث داشتیم راجع به این پارچه. بعد این پارچه، ما دو نوع پارچه داریم دیگه، پارچه های تار و پودی رو داریم و با حلقوی.
بله.
که ما روی این پارچه های تار و پودی دستشون درد نکنه، یه سری تولید کننده ها که ما تشکر میکنیم ازشون، این تولید کننده ها حدود 100 تا کارخونه هست که تو یزد و اینجاها دارن تولید میکنن، وارداتش هم آزاده، اما صرف نمیکنه اون پارچه رو وارد کنن. و اون پارچه قیمت خارجیشو اگه بخواییم بخرین با همون کیفیت همون تر، باید 700-800 تومن 1,000,000 بخرین، ایرانیشو 250-260 تومن بخرین و همه هم راضی هن. منطب یک نوع پارچه های حلقوی رو که ما داریم، این پارچه ها رو مدن انحصار درست کردن، جلو وارداتش هم گرفتن، تولیدش هم به اندازه مصرف نیستش، قاچاق زیاد میاد و مصرف مبلمان راحتی و مبلمان معمولی که ما الان داریم بیشتر اون پارچه هستش که متاسفانه اون پارچه رو از متری نمیدونم 6-7 تومن به 50-60 تومن و الان رو 180-90 تومن 200 تومن بازم داره میره بالا. روز به روز دارن قیمت این پارچه رو میبرن بالا. خب وقتی یه مبل 30 متر تا 40 متر پارچه میبره، خب مسلمه که یهو قیمت مبل رو میکشه بالا. یا فوم و اسفنج، فوم و اسفنج کارخونه هایی که فوم و اسفنج تولید میکنن، اینا آقا یا نظارت بشه روشون، بررسی بشه، اب نداره. شما ببینید یه کارخونه وقتی که سال 92 شما حساب کنید قیمت فرض پارچه مبلی یا اسفنج چقدر بوده، از 92 تا امروز چقدر تورم داریم، چقدر دلار رفته بالا، خب به همون اندازه باید قیمت اون مواد اولیه بره بالا دیگه، اما متاسفانه چندین برابر رفته بالا. خب این چون که کنترل نیست، نظارت نیست، همینجوری هر جور دلشون میخواد قیمت رو میبرن بالا. اینه که مشکل ایجاد کردن.
نکته باقی مونده آقای عباسی بفرمایید.
نکته دیگه که همیناست دیگه، یکم به هر حال خوبه که ما مسئولین وزارت امور اقتصاد دارایی، شهرداری، نمیدونم صنعت معدن تجارت یه خود مهربونتر باشن با تولیدیا، مهربونتر باشن، هواشون رو داشته باشن که انشالله حال دل همه خوب باشه، اذیت نشن، همینجوری تصمیماتی رو نگیرن که تولید کننده ها، کارگرا، شهرمندا آسیب ببینن.
همین که شما بودی مهربونتر باشن، همه حرفات با هم یه جمله بود. بسیار خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. خیلی لطف کردین تشریف آوردین استدیوی زنجیره آقای عباسی. آنچه شنیدید چنانگان عزیز، صحبت‌های آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران بود. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
مرسی.
زنجیره تولید، اشتغال زایی، بهره‌وری، بازاریابی و توزیع، در زنجیره. زنجیره
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز همچنان پیگیر مسائل صنفی هستیم. یکی از مسائل صنفی در واقع رعایت قوانین نظام صنفی هم به جهت کشوری و هم به جهت استانی است. یعنی ما اتاق اصناف در استانها هم داریم و یکی از کارهای اساسی اتاق اصناف به خصوص در استانها تو این ایام رساندن ارزاق عمومی، توزیع به موقع و تنظیم بازار به جهت لوجستیک و پشتیبانی از بازار در مورد کالاهای روزگردش هستش. امروز یه مقدارم در این باره صحبت میکنیم، از یکی از اتاق اصناف یکی از استانها مهمان داریم، باهاش گفتگو خواهم کرد. شنوندگان عزیز، در این فرصت یه سری بزنیم به استان خراسان شمالی. با آقای مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی گفتگو میکنم. آقای امیدوار سلام، روزتون بخیر.
درود عرض و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، به خصوص هم استانی عزیزم که صدای بنده رو میشنوه. من در خدمت شما هستم.
آقای امیدوار، مجموعه همکارانتون واحد صنفی در خراسان شمالی چه تعدادی هستن؟
عرضم حضور شما که 33,000 واحد صنفی رو در خراسان شمالی داریم و در حدود 15,000 واحد صنفی در مرکز استان بجنورد، که در بجنورد 40 اتحادیه این 15,000 واحد صنفی مدیریت میشن.
یعنی نیمی از واحدهای صنفی استان فقط در خود شهر بجنورد مرکز استان هستن؟
بله.
یعنی یه جورایی توزیع واحدهای صنفی در استان فکر نمی‌کنید نامناسب باشه؟
خب ببینید، به خاطر اینکه شهرهای دیگه مقدار کوچکتر هست، بیشتر در واقع در طول حالا این سالها بیشتر در واقع واحدهای صنفی در خود مرکز استان بوده و یه چیزی حدودش تقریبا به جرات میتونم بگم شاید در حدود 2,000 تا واحد صنفی در سایر شهرهای استان فاقد پروانه هستن که ما اون رو در واقع به حساب نیاوردیم. راحت میشه گفت که 35,000 تا در استان، که 15,000 تاش در خود مرکز استان در واقع مدیریت میشن.
یه مقدار از اوضاع کالاهای روزگردش و کالاهای اساسی ازتون بپرسیم. تو این ایام در استان به جهت توزیع و رسیدن کالاها به مردم مشکلی که نبوده انشالله؟
ببینید، من این خدمت شما عرض کنم، من واقعا ممنونم از کسبه خودم در استان خراسان شمالی در سال 97 با رکود بازار و همینطور نوسانات مختلف ارز واقعا مشکلات زیادی برای کسبه وجود اومد، به خصوص در تامین و قدرت خریدشون و همینطور ارائه اجناس به مردم. خب ما قدرت فروش اقساطی رو از دست دادیم به واسطه این که نوسانات ارز زیاد داشتیم، رکود شدید بازار در سال 98، کرونا متاسفانه در کل کشور صدمات زیادی داد، به خصوص در استانهای به حساب کم برخورده مثل خراسان شمالی که خب در حدود 70% واحدهای صنفی ما در خراسان شمالی متاسفانه مستأجر هستن و واحدهای صنفی ما خودشون نیست. و همینطور این رکود باعث شد که ما فقط در سالهای 99 چیزی در حدود 1,000 واحد صنفیمون رو به حساب در عرض دو سال 99 و 1,400 واحد صنفیمون تعطیل بشن. خب این نسبت رقم نسبت به رساد درصدش خوبی درصد خوبی نیست و این نشون میده که متاسفانه خیلی از کسبه در شرایط سخت کرونا نتونستن مقابله کنن. خب ما در
خدا را شکر این بحران رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
الان در حال احیا هستن این واحدهای صنفی.
بله. ببین، یکی از کرونا با تمام سختی ها و بدبختی هایی که داشت، یکی از مواردی که اثبات کرد به بخش حاکمیتی و دولتی و به حساب در واقع وجود و ظرفیت و پتانسیل خوب اصناف در استان ها بود. ببینید، دولت میاد به واسطه تنظیم بازار یه سری از کالای اساسی رو در بازار توزیع میکنه، ولی کار اصلی رو و مدیریت اصلی در کل استانها و کل کشور توسط همین واحدهای صنفی است. خدا شکر کسبه در کل کشور به خصوص در خراسان شمالی در تأمین، توزیع و همینطور به واسطه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف نظارت و توزیع به حساب کالای اساسی خدا شکر موفق بودیم، به خصوص در سالهای سخت.
چند تا بازرس دارین آقای؟
ما در خود در واقع شهرستان بجنود 14 تا و در خود کل استان در حدود تقریبا 40 تا. این جدای از
13000 واحد صنفی 14 تا بازرس کافیه؟
دقیقه کافی نیست و این رو هم خدمت شما عرض کنم که یک دلیلش این هستش که حالا من توی بعد صحبت ها میخواستم بگم. ببینید یکی از ظرفیت هایی که قانون
این 14 تا بازرس خود اتاق هستن یا نه؟ چون اتحادیه هم هر بازرسی دارن.
اتحادیه جداست و نظارتشون جداست. هر اتحادیه دو تا بازرس داره. خب 40 تا اتحادیه 80 تا خود بازرس های اتحادیه خودشون نظارت بر حساب در واقع اتحادیه 14 تا بر مجموعه خود شهرستان بجنورد هست. اینو داشتم خدمت شما عرض می‌کردم جناب پرویز عزیزی. در سال 92 وقتی نظارت و بازرسی اتاق اصناف مصوب شد بر اساس تفسیر 7 ماده 72 قانونگذار اومد گفت برای اینکه بتوانیم بازرسین رو تأمین بکنیم و تعدادشون افزایش پیدا کنیم یک سوم جرایم باید حتما به اتاق اصناف پرداخت بشه. متاسفانه در
این پول هم میره تو خزانه سازمان برنامه بله. شما نمیده.
بله متاسفانه این با به حساب در واقع بازرسی نظارت که قرار بود در جای دیگه تأمین بشه دوباره افتاد برگردن اتاق اصناف. متاسفانه کسبه در دو سال اخیر خیلی مراجعه نمی کنن به اتحادیه. خب همونطور هم که می دونید در این شرایط سخت خیلی از اتحادیه دستور پلمب رو نمی دن. درآمد اتحادیه کم شده، درآمد اتاقها بسیار پایین اومده. خوشبختانه خراسان شمالی در سال 99 رتبه دوم کشور رو در رعایت پروتکل های بهداشتی و امنیت و آرامش بازار رو به دست آورد و همینطور ما تونستیم در کل کشور در جزء تشکل‌های صنفی برتر، جزء در واقع اتحادیه‌های برتر از خود بجنورد اتفاق شد. اینها اتفاقات از ظرفیت‌های خوبی هست که خب در خراسان شمالی به خصوص در شهرستان بجنورد اتفاق افتاده. ولی در وسط کارهای اساسی همونطور که خدمت شما عرض کردم دولت به تنهایی امکان نداشت که بتونه در واقع در تأمین و توزیع، چرا که کالایی هم که توزیع میکرد به عنوان تنظیم بازار بود و این واقعا ظرفیت و ارزش کسبه رو میرسوند که در کل کشور تونستن به راحتی تأمین بکنن و همینطور توزیع کالای اساسی رو. و خدا رو شکر ما در خراسان شمالی به جرأت بتونم بگم که جز معدود استانهایی بودیم که در توزیع مرغ هم در طول یک سال اخیر همیشه بر مبنای نرخ تنظیم بازار بودیم. در خیلی از دوستان ها نتونستن، خدا رو شکر تعامل بسیار خوبی بود بین دوستان در حوزه تولید، توزیع و نظارت و همینطور در بحث برنج. ما خدا رو شکر در خراسان شمالی در حوزه کالای اساسی مشکلی نداریم. اگر اجازه بدید انتظاراتم و مشکلاتم در استان رو هم عنوان کنم که از صدای رادیوی بسیار خوبی شما که خیلی شنونده هستن ما بتونیم مشکلات کسبه
بفرمایید میشنوید.
خواهش میکنم. عرضم حضور شما که یکی از حساب در واقع گله هایی که در طول یک سال اخیر متعدد به مجموعه اتاق اصناف و اتحادیه‌ها گفته میشد قول هایی بود که در زمینه بحث کرونا، تعطیلات بازار. خیلی از کسبه ما اصلا تسهیلات کرونایی رو نگرفتن، اصلا وام های کم بهره‌ای رو ما نداشتیم. برای همین بود که در دو سال اخیر ما 1000 تا از در واقع واحدهای صنفیمون رو از دست دادیم. این بود که انتظار این هستش که بتونیم انشالله از این تسهیلات، حالا حتی ما نمیگیم 4% 12%، همون تسهیلات 18% که بدون کار کرده حساب بتونن به کسبه ما بدن. متاسفانه همونطور که عرض کردم تفسیر 7 ماده 72 به خیلی از استانها پرداخت میشه، ما هم جزش هستیم. درآمدهای بسیار پایین. یکی از گله‌ای که اغلب اتحادیه‌ها دارن مبنی بر این که چرخش نظارت باید حتما همونطور که اسم برنامه شما زنجیره هست در تأمین، تولید و توزیع باشه، ولی متاسفانه در خیلی موارد در کل استانها ما گزارشات زیادی داریم که چون در جبهه اول واحدهای صنفی هستن همیشه یک واحد صنفی در معرض دید هست، یک تولید کننده، یک کارخونه دار به راحتی قیمتاش رو امشب تصمیم میگیره و فردا به خصوص در حوزه‌های لبنیاتی در حوزه‌های مختلف افزایش قیمت داره. ولی اگر یک واحد صنفی ما 1000 تومان رو 1500 بفروشه بلافاصله جریمه میشه. اینی که ما گره داریم چرا چرخی نظارت از بالا به پایین نیست، همیشه در واحد در واقع معرض دید و کسبات، یعنی خیلی از تولید کننده ها، خیلی از عمده فروشان الان دارن تخلف میکنن. به خصوص در این 20 روز اخیر در حوزه‌های لبنیات، در حوزه‌های مواد شوینده ما اعتراضات متعددی داریم.
واحد سنتی گران فروشی نمی‌کنه، اما در واقع توزیع کنندگان و تولید کنندگان قیمت کالا رو افزایش میدن. و
این خودش باعث میشه
جریمه به واحد سنفی تعلق میگیره.
یکی از مواردی که من اعتراض اون میهستش چرا یک واحد تولیدی به راحتی میتواند افزایش قیمت 10% یا 15% رو بر اساس استدلال های خودش رو جنسش داشته باشه، چرا ولی با یک واحد سنفی من باید برای اینکه یک نرخ رستوران رو بدیم باید کمیته تطبیق بشه، کمیته نرخ‌گذاری برگزار بشه، انجمن حمایت بیاد؟ چرا این نظارت ها و این کارها در طول این زنجیره به درستی انجام میشه؟ یکی از اعتراضات متعدد در کل کشور این هست که چرا تولیدی ها، چرا پخش کننده های بزرگ فاکتور ارائه نمیدن به حساب در واقع کسب. ما بارها و بارها اینو پیگیری کردیم. ببینید یکی از رسالت های نظارت در بازار وجود فاکتورهای خرید هست. خیلی از کسب در شهرستان ها فاکتور خرید رو بهشون نمیدن. در تهران، مشهد یا شهرهای بزرگ به واسطه اینکه دلار افزایش قیمت داره یا ارز تغییر میکنه بلافاصله جنس وارداتی خودشون رو یا تولیدی خودشون رو گرونتر عرضه میکنن و متاسفانه اگر واحد سنفی اون رو هم نخره خب نمیتونه کارسری بکنه. ولی بارها و بارها اعتراض کردیم که خیلی از واحدهای سنفی ما اصلا فاکتور ندارن برای ارائه خرید. برای همینه که تخلف در حوزه‌های عدم ارائه فاکتور، عدم نصب اتکت قیمت در خیلی از استان‌ها متاسفانه زیاد هست. یکی دیگه از مواردی که جا پروزی مشکلات در خصوص در استان‌های ضعیف هست اینه که فلسفه وجودی فروشگاه‌های زنجیری و فروشگاه بزرگ این بود که بتوانند تولید کالا و توزیع کالای اساسی رو در بین اقشار ضعیف در این مناطق مدیریت بکنند و به بهترین نحو بیاد با قیمت خیلی پایین به مردم عرضه بکنه. متاسفانه خیلی از این عزیزان از رسالت خودشون به دور بودن. متاسفانه کالا، احتکار کالا، افزایش قیمت‌ها، تخفیف‌های غیر واقعی، اینا همش در این حوزه لاغر. خب چرا جلو اینا گرفته میشه؟ چرا اینها به راحتی میتونن به حساب از تهران مدیریت بشه؟ چرا اعتراض ما این هست که نظارت به حساب در واقع تازه در حدود فکر میکنم یک سال هستش که نظارت رو به اتاقهای اصناف دادن؟ چرا پروانه کسی اینها از سمت اتاقهای اصنافهای شهرستان ها مدیریت نمیشه؟ چرا اینها از بالا و تهران در واقع صادر میشه و ما در خراسان شمالی فقط در بجنور 40 فروشگاه زنجیری بزرگ داریم؟ مالیات در خراسان شمالی پرداخت نمی کنن، مالیاتشون در مثلا شهرهای بزرگ تهران و جنوبی هست. خب پس این فروشگاه زنجیری اون رسالت خودش رو که از دست داد، مالیاتش هم که به این استان نمیده، پس رسالت وجودیش چیه؟ خب خیلی از تخلفات شما الان دارید، خوشبختانه صدا سیما این رو هم آمده نشده، خیلی از تخلفات در حوزه‌های فروشگاه بزرگ، پس چه دلیلی هست که اصلا همچین فروشگاهی رو ما داشته باشیم؟ یکی از مشکلات فروشگاه بزرگ در شهرستان ها و استان هایی مثل ما افزایش قیمت ها در حوزه اجاره ها بود. من خواهش میکنم این رو به اطلاع مسئولین برسونید. ما در استان های کوچیک خیلی از کسبه ما، ما طبق آماری که داشتیم در سال 97-98 70% واحدهای صنفی ما مستأجر بودن. الان قولنامه های متعددی رو داریم که در سال 98 یک واحد صنفی من 3 میلیون اجاره میداده، امسال شده 12 میلیون تومان. مگر چه اتفاقی افتاده که 4 برابر باید اجاره یک واحد صنفی تغییر بکنه؟ خب آیا نظارت بر اینا به عهده کیه؟
بله، بسیار گویا صحبت‌های شما. نکته باقی مونده آیا امیدوار؟
بخیر، اینو که من میخوام که واقعا برای افزایش اجاره ها در استان ها یه فکری انجام میشه. کسانی مجبورن که برای اینکه بمونن صرف در واقع واحد صنفی اجاره بکنن، کنار بیان. و بحث آخر من بحث مالیات هست. من خواهش میکنم که بخش حکومتی و بخش در واقع دولتی به خصوص در استان های کوچک ما رو درک کنن. ما در این سالهای اخیر واقعا درآمدهای زیادی نداشتیم و انشالله که بتونیم در واقع امسال یک به حساب آپدیت بشیم یا به قول معروف یک خودمون رو بتونیم بلند بکنیم از زمین برای سالهای دیگه. ممنون میشم از شما که این برنامه رو تهیه میکنید، صدای اصناف رو در استانهای ضعیف و کم بهره به گوش مسئولی میرسونید و از همه شما عزیزان سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزارم آقای امیدوار، براتون آرزوی موفقیت دارم و همه همکارانتون و صنوف محترم در استان خراسان شمالی.
سپاسگزارم از محبت شما.
قربون شما، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، گفتگوی من رو با آقای مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف استان خراسان شمالی، مرکز استان بجنورد شنیدید.
زنجیره. جایگاه و اهمیت اصناف در کشور. تشخیص چالش ها و کاستی ها. تبیین راهکارها در زنجیره. زنجیره
در ادامه برنامه به سخنان آقای دکتر علیرضا حسنزاده استاد اقتصاد دانشگاه کرمان توجه بفرمایید درباره فضای کسب و کار و فعالیت‌های صنفی.
به نام خدا. برای بنگاه اقتصادی یه شرکتی، یه فعال اقتصادی، شناختن محیط کسب و کار چقدر ضرورت داره، چقدر نیاز داره تا محیط کسب و کارشو بشناسه، اجازه بدیم با یه تصویری شروع کنیم که شاید برای اکثریت آشنا باشه. این تصویر چیه؟ یه معدنچی رو 100 سال قبل در نظر بگیریم. تصویر یه معدنچی ابتدای یک معدن که یک قفس قناری دستشه و میخواد وارد معدن بشه. 100 سال پیش ابتدای قرن 20 که فعالیت‌های معادن، مخصوصا معادن زغال سنگ، خیلی گسترش پیدا کرده بود، از دستگاه‌های سنجش گاز و ایمنی که امروز داریم خبری نبود. و یه مشکلی که معدنچی‌ها باش روبرو بودن، مسمومیت به واسطه گاز متان بود. خب نبود اون وسایل ایمنی که حالا امروز ما میشناسیم باعث شده بود اینا در حد و اندازه دانش فنی اون روزشون، شناختی که اون روز دارن، بیان دست به دامن چی بشن؟ دست به دامن پرنده مثل قناری بشن و قناری یه عالمه ارج و غور پیدا کنه. به چه خاطری؟ به این خاطر که متوجه شده بودن این قناری نسبت به گاز متان و بقیه گازهای مسموم کننده که برای معدنچی ها خطرناک بود سریع عکس العمل نشون میده، سریع واکنش نشون میده. در نبود در واقع اطلاعات دیگه باز اینا از حداقل اطلاعات استفاده میکردن، بیگودا با آب نمیزدن. حتی به جایی میرسید که اگر یه روز قناری نبود، اون روز از کار معدن هم خبری نبود، قناری شده بود یه اسطوره. حالا اسطوره وقتی میگیم، معمولا ما از اسطوره موجودات خارق العاده با توانایی‌های خیلی زیاد تو ذهنمون میاد، ولی الان میدونیم که واقعا همین دانستنی‌های کوچیک درباره محیط کسب و کارم برامون چیه؟ برامون واقعا لازمه. یعنی همین قناری‌هایی که باز در ابتدا کمک میکنن ما توی محیط کسب و کار خودمون رو داخل یک محیط تاریک و کاملا ناشناخته در نظر نگیریم. هرچند بعدا مشخص شد که واقعا این ویژگی خاص قناری نبوده. بخاطر اینکه تو اطراف معادن قناری زیاد بود این استفاده میکردن. اگر کلاغ هم اونجا زیاد بود اینا طبیعتا از کلاغ هم استفاده میکردن. پس دونستن همین اطلاعات کوچیک درباره تحلیل محیط کسب و کار میتونه مشخص کننده ادامه حیات یا مرگ یک کسب و کار باشه.